Sen ne geçme ben ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina. حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. حکم اول راجع به استخراج بیت کوین این بود که آیا غیر از حاکمیت و دولت کسی شرعاً حق داره استخراج کنه بیت کوین را یا حق نداره؟ جمعی از علمای اهل سنت فتوا دادند که حرام است استخراج بیت کوین. وجهش این است که گفتند معدن کاوی یا استخراج بیت کوین انتشار پول و به عبارت دیگر مثل ضرب دراهم و دنانیر است. این صغرا که حالا همینجا این نکته را عرض کنیم، یکی از اعاظم تماس داشتند و میگفتند ظاهرن بحث و پیگیری میکنند، چون میگفتند که تعبیر کردید به خلق پول که در تعبیرات ما بود. تا ایشون گفتن من توجه کردم چی میخوان بگن، بهشون عرض کردم که خلق پول که ما اینجا تعبیر میکنیم نه به معنای خلق پول در اصطلاح بانکداریه. اون خلق پول در اصطلاح بانکداری بانک ها انجام میدن، مقصود از خلق معنای لغوی بود، یعنی ایجاد پول که توضیح هم داریم، مثل ضرب دنانی رو دراهه یا انتشار سکه. این رو حالا دوستان توجه داشته باشن که بالاخره صغرای قیاس اینه که میگویند معدن کاوی یا استخراج بیت کوین انتشار پول و اسکناس و ضرب درهم و دنانیر است و انتشار پول و اسکناس از حقوق منحصره حاکمیت است. بنابراین جایز نیست برای غیر حاکمیت که انتشار پول، انتشار اسکناس، ایجاد پول، ضرب درهم و دنانیر داشته باشه. عبارتهای علمای اهل سنت رو ببینید، ابو یعلا در الاحکام السلطانیه صفحه 181 از قول احمد حنبل نقل میکنه: لا یصح ضرب الدراهم الا فی دار الضرب بإذن السلطان لأن الناس إذا رخص لهم ركب العظائم. میگه ضرب دراهم فقط در دار و ضرب به اذن سلطان باید باشه. به چه دلیل؟ تعلیل اینه: اگر این کار به مردم واگذار بشه فسادهای عظیمی رو مرتکب میشن. در درهم و دنانیر غش انجام میدن و امثال اینها، و این مستلزم فساده. نظام مردم بدون اجازه حاکمیت حق ندارن ضرب دراهم کنن. نووی در المجموع جلد پنجم صفحه 495 از قول علمای شافعیه نقل میکنه: یکره لغیر الامام ضرب الدراهم و الدنانیر و ان کانت خالصه لأنه من شأن الإمام ولأنه لا يؤمن فيه الغش والإفساد. اولا در این عبارت کلمه یکره به معنای کراهت اصطلاحی نیست، بلکه به معنای حرمت مبغوضیت شدیده. در بحث مکاسب محرمه به مناسبتی چند روز قبل ما توضیح دادیم که در عبارتهای علمای اهل سنت کراهت به معنای مبغوضیت شدید و به عبارت اخرى حرمت بسیار به کار میره و مواردی رو نقل کردیم. خب نووی در المجموع از قول علمای شافعیه دو دلیل ذکر میکنه که غیر از امام و حاکمیت کسی حق نداره انتشار پول داشته باشه. یک دلیل میگه لأنه من شؤون الامام، این از شؤون امامت و حاکمیته، ازا شخص دیگه حق نداره این کار رو انجام بده. حتی اگه درهم خالص باشه بدون غش باشه بازم حق نداره. لأنه من شؤون الامام، یه حق امامه، شأن امامه، کسی حق دخالت نداره. دلیل دوم میگه اگر این کار به مردم واگذار بشه غش و افساد درش راه پیدا میکنه. خب دراهم رو مغشوش میکنن، مثل اضافه میکنن، نقرش کمتر میکنن و امثال اینها، و این مستلزم فساد میشه، افساد میشه. رافعی در فتح العزیز همین عبارت رو داره: و یک ره للعام ضرب و دراهم و این کانت خالصه فانه من شأن الامام. سیوطی یه رساله ای داره تحت عنوان قطع المجادله عند تغییر المعامله، باز عبارتش همینه، نظیر عبارت نووی در المجموع، بلکه همون عبارته: و یکره لغیر الامام ضرب الدراهم و الدنانیر و این کانت خالصه لانه من شأن الامام و لانه لا یؤمن فیه الغش و الافساد. ماوردی در کتاب تسهیل النظر و تعجیل الظفر فی اخلاق الملک و سیاست الملک عبارتش اینه: ولست تجد فساده فی العرف الا مقترنا به فساد الملک فلذلك صار من دعائم الملک. فساد درهم و دینار و فساد پول عرفن مقترن با فساد ملک. اگه پول در یه حاکمیتی مغشوش باشه منجر به فساد اون حاکمیت میشه. لذا از ارکان ملک و حاکمیت و کشورداری ضرب دراهم و دنانیر. خب دقت کنید، دو تا دلیل ممکنه بگیم طولن یا عرضن از کلمات اهل سنت استفاده میشه. یک دلیل این که حق امام است، لذا کسی حق نداره در حق دیگری تصرف کنه، اونم حق امام و حاکمیت. تضییع حق دیگران درست نیست. دلیل دوم این است که اگر ضرب دراهم و دنانیر به مردم واگذار بشه موجب افساد میشه، موجب فساد میشه. عرض میکنیم که
بله
آفرین، بله خب چی بود افتیاد در لغت این چی؟
ممکن استبداد زدن خود چیزی که به ذهن معذد یعنی خودکامگی در مقابل امام میشه.
بله
افتیاد رو استبداد بدن یا اینها معنا کرده بودن، یعنی بدون اینکه با کسی مشورت بکنه و معامله بکنه.
بله اصطلاح در بین اهل سنت این اصطلاح، یعنی کسی که در مقابل حاکمیت میخواد بیسته بد علم کنه. آفرین، این رو میگن افتیاد و بعد جاهای محکامی برش بار میکنه. همین. خب دقت کنید، عرض میکنیم که این استدلال آقایان صغرن و کبرن ممکنه مورد مناقشه قرار بگیره، اما کبرویان این که ضرب دراهم و دنانیر از حقوق حاکمیت است، دلیل خاصی بر این معنا حتی عند اهل سنه وجود نداره. یعنی آقایون هم که بحث و مطرح میکنن دلیل خاصی بر این معنا نصی داشته باشیم، روایتی داشته باشیم که انتشار اسکناس منحصراً از حقوق حاکمیت است، دلیل خاصی برای معنا اقامه نمی کنن. لذا دلیل بر این معنا همون تعلیلی است که در کلمات بعضی آمده است که میگویند لأنه ينجر إلى الفساد والإفساد، یا به تعبیر دیگه اگه این کار به مردم واگذار بشه رکب العزائم، رشی در معامله انجام میدن، اگر اصدار پول به دست کسی باشه اون زمانی که پول زیاد چاپ کرده و دستش هست قیمت رو بالا میبره تا بفروشه، اون زمانی که میخواد از دیگران بگیره قیمت رو پایین میاره و به یدهی هست، منجر به فساد و افساد و اضرار به مردم و امثال ذلک میشه. و به تعبیر دیگه ممکنه اینجوری تعبیر بشه که ضرب دراهم و دنانیر جزء مصالح عامه است و تصمیم در مصالح عامه با حاکم شرع است. عرض میکنیم که نسبت به خصوص بیت کوین این دلیل آقایان که چون به غیر حاکمیت واگذار شده منجر به فساد و افساد میشه، اتفاقا مسئله برعکسه. ما قبلا توضیح دادیم اصل احداث رمز ارزها یکی از حکمتاش این بود که مردمان که استقبال کردن به این جهت بود که یک قوه مرکزی که دخالت کنه در این پول وجود نداره، به شکلی که هر وقت دلش بخواد این پول رو به انخفاض بکشونه و هر وقت دلش بخواد به ارتفاع بکشونه. لذا توضیح دادیم در بستر این پول ایجاد شده است که استخراج یا خلق او به معنای ایجادش و یا انتشار او با یه فرمول خاصی به دست همه است و احدی نمیتونه درش تصرف کنه. شما ببینید این پولهای متمرکز همین روزها اعلام کردند بانک مرکزی عراق به علت تأمین کسر بودجه دولت ارزش پول ملی عراق رو 22 یا 23 درصد کاهش داده در مقابل ارزهای خارجی. وقتی یک قدرت متمرکز و مسیطر بر این پول باشه، حتی حاکمیت معناش این میشه. خب کأن همه مردم عراق که دینار عراق دستشون هست یا تو بانکا دارن 22 درصد ارزش مالیشون ساقط شد. این کار حاکمیته، این ظلمه به مردمه و تورم شدید ایجاد میشه. دولت میخواد کسی بودجه خودش جبران کنه، حقوق کارمنداش هم نداره بده. حالا با او تحلیل خاص خودش کار نداریم، ولی بیت کوین که اینجور ترسیم میشود که هیچ قدرت مرکزی نیست که در انخفاض و ارتفاعش تأثیر گذاری داشته باشه و سیاست گذاری داشته باشه، این که فساد و افساد درش نمیشه. از فعلا ذالک نسبت به سایر رمز ارزها و سایر موارد هم این نکته رو باید ملحوظ بداریم که اینم که مصالح عامه چون مصالح عامه است باید در اختیار دولت باشه، اینم حرف قابل قبولی نیست. تحت نظارت دولت بله، اما تحت اختیار او نه. تأمین ارزاق عمومی، تأمین دارو و امثال اینها جزء مصالح عامه است، به نحوی که اگه بدون نظارت به مردم واگذار بشه رکب العزائم، بله مرتکب خلافهایی میشن، ولی معناش این نیست که به دست دولت باشه و فقط حق انحصارش در اختیار دولت باشه. امروز بسیاری از صنایع چنینه. مگه ماشینا اینجوری نیست؟ جز مصالح عامه است. اگه بدون نظارت باشه بالاخره انسان ها رکب العزائم. دارو همینه، صنایع همینه، انواع ماشین ها همینه، انواع غذاها همینه. امروز اگه تحت نظارت تحت استاندارد نباشه مردم رکب العزائم. خب امروز دستگاه داره، دستگاه میذاره تو زیرزمین خونش، از این بر شکر با مقدار اسانس میریزه، از اون بر عسل تحویل مردم میده. رکب العزائم، ولی معناش این نیست که این کارها بیاد در اختیار دولت قرار بگیره. معناش اینه دولت نظارت داشته باشه. پس بنابراین افروز خلق، حالا خلق دیگه تعبیر نکنیم با اون اصطلاحش، انتشار پول جزء مصالح عامه باشه، لایقتضی که فقط حق دولت باشه، مصلحت عامه یقتضی تحت نظارت دولت باشه. پس هازا اولا این فساد و افساد که تصویر شد اگه انتشار پول دست مردم باشه منجر به فساد و افساد میشه، نسبت به بیت کوین این فساد و افساد بدین گونه قابل تصور نیست. و اما این ادعا که انتشار پول از حقوق مختصه حاکمیت است، اشاره کردیم لا دلیل علیه، بلکه یمکن ان یقال دلیل داریم بر خلافش. ما ابتدا بررسی میکنیم نسبت به پول، یعنی دراهم و دنانیری که در زمان معصومین بوده، و بعد هم اشاره میکنیم به انتشار پول امروز. به نظر ما از روایات ما شیعه استفاده میشه که ضرب دراهم و دنانیر از مختصات حاکمیت نبوده. این روایت رو ببینید، وسائل الشیعه باب دهم از ابواب صرف، حدیث دوم، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن علی ابن رعاب قال لا اعلمه الا عن محمد ابن مسلم قال قلت لابی عبد الله علیه السلام الرجل یعمل الدراهم يحمل عليها النحاس او غيره ثم يبيعها قال عليه السلام اذا بين ذلك فلا بأس. نسبت به سند این حدیث، اشخاص مذکور در سند همشون ثقه هستن. انما الکلام در این است که ما برخی از روایات داریم که راوی وقتی میخواد از دیگری نقل کنه این جمله رو میاره لا اعلمه الا عن فلان، که ما داریم نظیر این روایت در بین روایت های فقهیمون. این جمله معناش چیه و نقشش در اعتبار یا عدم اعتبار سند چیست. حالا این توضیحی داره که انشالله جلسه بعد این توضیح رو اشاره میکنیم و بعد به دلالت این حدیث میپردازیم. ولی الکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
چون در مقام سلطانی اومده که تفکیس بودیم رکب العزائم، خب تو بیتکوین شما فهمیدید که پولشویی میشه فلان میشه، یعنی
العزائم
هم هست
میگیم اونا آیا مشکله درست میکنه؟ اونا عناوین ثانویه بس میکنه.
بیشون کردید که افساد اون افساد و فساد
توضیح میدن اونا رو. خودشون میگن غش و امثال ذالک مقصودشونه، غش و امثال ذالک مقصودشونه. نسبت به عناوین ثانویه در بیت کوین بحث میکنیم ما. آیا عناوین ثانویه باعث حرمت استخراج میشه، حرمت داد و ستد میشه؟ اینا رو بررسی میکنیم. حالا اگر سکه بهار آزادی رو بسیاری از رشوه بگیرها در گرفتن رشوه ازش استفاده کردن، آیا مجوز میشه که ساخت سکه بهار آزادی حرام، مبادله با او درست نیست، پس حتما بگیم با حسابای بانکی مبادله بشه؟ اینه حالا بررسی میکنیم ببینیم آیا این مجوز میشه. اون عرض کنم که معایب ثانویه یا چالش هایی که برای بیت کوین شمردیم که در غیر بیت کوین هم در بعضی موارد فرض میشه، چون سبب پولشویی می شود پس استخراجش حرامه، این با چه نگاه شرعی در بحث میکنیم. اون عناوین ثانویه‌اش میرسیم. این رکب العزائم فساد و افساد را عباراتشون رو ببینید خودشون معنا میکنن. نگاهشون بیشتر به غش و ارتفاع و انخفاضه که به نظر ما اون غش که اصلا موضوعیت نداره درش با اون توضیحاتی که دادیم، یعنی عملا تقریبا منتفی غش در او، حتی دوبار مصرف کردنش منتفیه با اون توضیحاتی که دادیم، و عرض کنم ارتفاع و انخفاضم توسط کسانی که به وجود آوردند این رمز ارز رو اونم منتفی است. لذا اون فساد و افساد و رکب العزائمی که میگم در خصوص بیت کوین که اصلا وجود نداره. یا الله تماس بده.